سلام خدمت دوستان عزیز، آغاز میکنیم کتاب غرب شناسی از نگاه مقام معظم رهبری رو که این کتاب 10 فصل دوستان، مثل کتاب های دیگه برگرفته از سخنرانی های آقا هست. و فصل اول در مورد تاریخ غرب، غرب چگونه غرب شد، فصل دوم مبانی فکری و فطری غرب، فصل سوم فرهنگ غرب، فصل چهارم تمدن غرب و علم و فناوری غرب، فصل پنجم پیشینه مواجهه ایرانیان با فرهنگ، فصل ششم سلطه غرب، فصل هفتم انقلاب اسلامی بزرگترین چالش غرب، فصل هشتم استعمار فرانو، فصل نهم سرنوشت تمدن غرب و فصل دهم ما و غرب. اینطور شروع میشه کتاب که تقریبا چند سال قبل از مشروطه تفکرات غربی به وسیله عوامل اشرافی و شاهزاده ها و عوامل سلطنت داخل ذهن عده از روشنفکرا نفوذ کردش و ما اصلا روشنفکرای اون زمانمونم که توی کتاب قبلی توی دشمن‌شناسی عرض کردم منظور از روشنفکرم کی هستش، روشنفکر غیر اشرافی نداشتیم، یعنی کسانی روشنفکر بودن که جز طبقه اشراف بودن. حالا اولین کسانی که با اون موج مدرنیته مواجه شدن کیا بودن تو تاریخ ایران؟ شاهزاده ها، رجال دربار قاجاری، اینا اولین نفرها بودن که اینا اومدن جلو و ما رو به این سمت بردن که ایران اگه بخواد پیشرفت بکنه باید از فرق سر تا پا غربی بشه و تقلید محض بکنه و همینطورم عمل کردن تا حکومت پهلوی هم این قضیه ادامه داشتش و با همین مسیر رفتن جلو و همین هم میخواستم ادامه بدن. حالا در مورد غرب، غرب سیستم تربیتیش طوری هستش که حیوان بار میاره، اونم نه حیوان آرما، یه حیوان وحشی آدمکش آدمخوار که پیشرفتشون پیشرفت انسانی نیست، پیشرفت حیوانیه، تربیت تربیت انسانی نیست. حالا اینایی که من الان دارم میگم موضع نگیرید، نگید که فقط موضعهای مثلا تندی دارید میگیرید، الان حرفای آقا حرف خودم هم نیست، اینا که گفتم تو حالا بس جلتر توضیح میدن، نگاه صفر یا صدی نداره آقا که بگه کلن غرب به درد نمیخوره یا اینکه مثل یه سری از این غرب زده ها بخوام بگن که ما از فرق سر تا کف پامون باید غربی بشه. حالا بریم سراغ فصل اول، تاریخ غرب، غرب چگونه غرب شد. تو کتابای قبلی هم گفته بودم خدمتتون، کتابای بعدی هم همینطوره، آقا کد میده به ما، کلیات رو میگه، جزئیات ما تو این کتاب ها نداریم، کلیاتی که شاید شما مثلا 10 جلد کتاب بخونی بخوای خلاصش بکنی همین کلیات میشه. چجوری شروع میشه غرب شدن غرب؟ یک روزی مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمین و فلسفه مسلمین توانستند از این دانش و فلسفه استفاده کنند و یک تمدنی را برای خودشان شالوده ریزی کنند. عجب، پس از اینجا بوده، با استفاده از تمدن مسلمین بوده. حالا جلوتر توضیح میدیم بیشتر که یعنی چی از تمدن مسلمین استفاده کردن. دو، از طرفی هم اینا به سمت استعمار رفتن. استعمار یعنی چی؟ یعنی برن سمت ملت‌ها، ملت‌های دیگه که از این علم و دانش بیبرن، از اونا بیگاری بکشن، ثروتشون رو بدزدن. و کار دیگه ای هم که کردن، اینا اومدن خودشون رو با علم و فناوری و تجربه قوی کردن و یک تمدنی رو به بشریت حاکم کردن. این کاری بوده که اروپایی‌ها طی 4-5 قرن انجام دادن. خب حالا باید ببینیم ریشه ماجرا از کجا بوده. تمدن اسلامی حاکم بود توی دنیا، یعنی همه چیز اروپا در مقابل تمدن اسلامی هیچی نبود. اما از بعد از رنسانس که اروپا میاد دین رو کنار میذاره، اونم دین مسیحیتی که مخالف علم بوده نه دین واقعی، اونو کنار میذاره و سراغ علم میره، اینا مشغول میشن به منابع علمی. حالا منابع علمی چی بوده که اینا رفتن سراغش؟ به کتابها و منابع آن زمان نگاه کنید. برجسته ترین دانشمندان دانشمندانی بودن که میتوانستن با آثار اسلامی سر و کار داشته باشند و از آنها چیزی بفهمند و آنها را ترجمه کنند. عجب، یعنی همونطوری که الان مثلا زبان اصلی دنیا انگلیسی هستش، یه زمانی بعد اینا میرفتن عربی یاد بگیرن که بیان آثار اسلامی رو ترجمه بکنن برای اینکه بتونن به علم برسن. بعد حالا مطلب بعدی که مطرح میکنن تو این کتاب فرمان که حالا اینا علم دارن ولی علمشون به درد بشر نخورد. امروز بیش از 2 میلیارد انسان در دنیا گرسنند. این شوخی است. امروز ملت‌هایی بر روی طلا راه میروند ولی شکمشون گرسنه است. چرا غرب تونسته این استکبار و ظلم رو به وجود بیاره تو خیلی از جاهای دنیا؟ به خاطر اینکه چون دانش داشت و از دانش استفاده کرد. غربیا در این مسابقه جهانی که در طول تاریخ وجود داشته سوء استفاده کردند. علم داشتن ولی علمشون رو وسیله کردن برای اینکه سیطره پیدا بکنن به دنیا. خب حالا اینایی که تونستن به این قدرت و اینا برسن پولشو از کجا آوردن؟ به خاطر پولی بود که انگلیسی‌ها از استعمار کشورهای شرقی و عمدتاً شبه قاره هند به دست آورده بودن. شما نگاه میکنی میبینی که مثلا ثروت هند رو یه مثالی میزنن، میگن که مثل یک انار آبلنبویی فشردند و همه رفت توی خزانه دولت انگلیس و کشور انگلیس تبدیل شد به یک ثروتمند. همش با دزدیه، همش با قتل و غارت. این تمدن که با علم اومده بالا، نیروی انسانیش، پولش، تمامش با کثافت به دست اومده. خب جلوتر میرسیم به یه دورانی که از سال مثلا 1782 که آمریکا دیگه مستقل میشه از انگلیس، میریم در مورد اینا هم که نگاه میکنیم آقا میگن که تو تاریخ اینا رو پاک کردن. وقتی آمریکا داره مستقل میشه بین شمال و جنوب، ببین چه وحشیایی هن اینا، بین شمال و جنوب خود آمریکا جنگ میشه. در طول 4 سال 1 میلیون نفر کشته میشن. 1 میلیون نفر تا بعد 100 سال آمریکا میتونه یه دولت مستقری برای خودش پیدا بکنه. خیلی 1 میلیون الان غزه اینا بعد طوفان الاقصی دارن مبارزه میکنن. 2-3 ماه گذشته 20,000 نفر کشته بوده. 20,000 نفر کجا؟ 1 میلیون کجا؟ اینا تو 4 سال 1 میلیون نفر کشتن و به سرخپوستا و قبایلی که اونجا بودن هم رحم نکردن. حالا جمله آقا رو ببینید: من تأسف میخورم که جوانهای ما این قضایا را نمیدانند. وقتی انسان بداند که آنچه امروز از تمدن و از پیشرفت و از ثروت در بعضی از کشورها وجود دارد محصول چقدر خرابکاری و بدعملی و سنگدلی و بی‌انصافی است، آن وقت نسبت به کاری که باید انجام بگیرد، نسبت به وظیفه‌ای که انسان دارد، یک افق دید دیگری پیدا می‌کند. اینا رو ما نگفتیم، ما نشنیدیم، متاسفانه متاسفانه. بعد حالا جلوتر تو همون پیشرفتی که غرب داشته، اینا خب دین رو کلن کنار زدن دیگه و میفرماین که اینها تصور کردن که دین در میان بشر هر جا هست، مثل همون چیزی هست که آنها نمونهش رو در اروپا و غرب داشتند، مثل همون فساد و تعصباتی که مسیحیت اون موقع داشته. خیلی گنگکاری زیاد کردن دیگه، خودشون پر از تعصبات مذهبی بودن و حالا اینا رو به ما نسبت میدن. مثلا آقا میگن که 10% از مردم اروپا خبر دارن که بر اساس تعصبات مذهبی کشتار خونینی تو پاریس اتفاق میفته و 1000 نفر تو یه شب میمیرن. حالا 1000 نفر میرن، یعنی بیشتر از 1000 نفر. چی بوده؟ جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها بوده. سن بارتلمی ماجرایی بوده که معروف شده به این اسم. الان 10% از مردم فرانسه از این قضیه خبر دارن؟ این قطعه از تاریخ حذف شده است، نمیگذارن در دنیا منعکس شود. بعد میگن که جمهوری اسلامی رو به داشتن تعصبات مذهبی شماتت میکنند، اما این حادثه رو از تاریخ حذف کردن. این سوء استفاده ای از تاریخ است. فصل بعدی در مورد مبانی فکری و فطری غرب صحبت میشه. اول نظر اسلام رو مطرح میکنن که اسلام انسان رو دارای یک موجود 2 ساعتی میدونه، یعنی هم ساعت دنیا داره هم ساعت آخرت داره. و وقتی میخوایم در مورد پیشرفتش نظر بدیم باید با این شاخصه بسنجیم انسان رو، که این 2 ساعت رو با هم در نظر بگیریم که پیغمبر ها اومدن هم دنیا رو آباد کنن هم آخرت رو آباد بکنن. اما مبانی غربی اینطوری هستش که بر اومانیسم شکل گرفته، بر انسانگرایی و اومانیسم پایه‌گذاری شده و همه ی حرکتاشون بر اساس اومانیسم بوده. یعنی میخواستن که انسانیت و عنصر اصلی و هدف اصلی و قبله اساسی برای تمدن خودشون قرار بدن و الان نگاه میکنیم حقا و انصافا دچار شکست شدن، انسانیت پایمال شده. حالا میرسیم بهش. چرا انسانیت پایمال شده؟ چون در ستیز با معنویت رفتن، معنویت رو طرد کردن، به علم اهمیت دادن، این خوب بودش ها، اما با معنویت که رفتن جنگیدن، چون مبنا مادیه، مبنا غلطه، بر اساس حقیقت انسان نیست، هرچی بیشتر پیشرفت کنن انحرافش هم بیشتر میشه. هر چقدر بیشتر اینا پیشرفت میکنن انحرافشون بیشتر میشه. نگاه میکنیم هرچی علم داره میره بالاتر، کشتار هم بیشتر میشه. حالا قبلا اینا میخواستن ضعفاشون رو بپوشونن، ولی خب این چیزی که خودشو آشکار میکنه دیگه، قتل و غارت و خشونت و اینا انقدر متراکم میشه که دیگه پوشیده نیست، به کسی نمیشه مخفیش کرد، مشخص میشه. حالا مبنای اینا چیه؟ مبناشون اینه که ما دنبال اینیم که خیر جمعی، لذت جمعی، لذت فردی، که همه اینا هم قابل خدشه است، همه اینا رو میشه در موردش حرف زد. این که میم اصالت لذت بذاریم و بگیم چون که لذت میبره انسان پس این عمل درسته، خب با همین نگاه بوده دیگه. الان هم جنسگرایی هم دارن آزاد میکنن دیگه، دارن تو اوج انحطاط جنسی دارن میرن دیگه، خانواده رو دارن نابود میکنن. حتی حالا جلوتره، حالا باز فکر کنم تو آینده این وایس اشاره کنم بهش، اینا حرف از حقوق زن که دارن میزنن هیچی از خانواده نمیگن، حرف از حق زن میزنن. این خانواده رو نابود کردن، تفکر کاملا سود محور که همه چی با پول سنجیده میشه، یعنی احترام و اینا همه چی مال پوله و پول حرف اول آخر میزنه، هیچ ارزشی بالاتر از پول نیستش. حالا آقا میفرمان که شاید اینا انکار بکنن اینو بهشون بگی، ولی تاریخشون رو که نگاه میکنیم قضیه همینه، اینا سود محور، لذت محور و پول محور تمدنشون. جلوتر در مورد فرهنگ غرب یه بحثی رو شروع میکنن، میفرمان که فرهنگ غرب مجموعه از زیبایی ها و زشتی هاست. نگاه که میکنیم اینا هم زیبایی داشته فرهنگشون، هم زشتی داشته. خب اما زشتی چی بوده؟ یکی از زشتی هایی که اینا داشتن اینه که دنبال تهاجمن، یعنی وقتی وارد یک فرهنگ دیگه میشن میخوان نابود بکنن اون فرهنگ دیگه رو. انگلیسی ها آمدن زبان فارسی را با زور در هند ممنوع کردن، زبان انگلیسی را رایج کردن. پرتغالی ها هم همینطور، هلندی ها هم همینطور، اسپانی ها هم همینطور، هر جا رفتن زبان خودشون را تحمیل کردن. این میشود فرهنگ مهاجم. بنابراین فرهنگ غرب مهاجم است. ماهیت فرهنگ غرب سلطه طلبیه. ما نگاه میکنیم اینا دنبال تسلط و سلطه بر دیگران هستن، یعنی میخوام به زور بگن اون چیزایی که ما قبول داریم و شما هم باید قبول داشته باشید. یعنی مثلا توی مجلس بری لباس اونا رو نپوشی، کراوات نزده باشی، میگن تو آدم بی‌ادبی هستی، آدم بی‌نزاکتی هستی. این تحمیل فرهنگ دیگه. آقا چون فرهنگی شما هستش بقیه هم باید مثلا این مدلی بشن حتما، وقتی هیچ فکری پشتش نیست، هیچ ارزشی پشتش نیستش. بعد اینا اومدن برای جاهلیت خودشون یه جاهلیت مدرنی درست کردن، مثلا شهوت رانی و اسمش رو گذاشتن تمایل، یعنی میل داره، میل بشریه دیگه، این مدلی میل داره. یا نگاه میکنیم توی فرهنگ اونا بیبندوباری اخلاقی و پرخاشگری به مؤلفه‌های اصلی فرهنگ غرب تبدیل شدن، واسه همین باعث شده که بین مردم خودشون هم این فرهنگ زیر سوال بره. به شدت میل به اسلام توی غرب داره زیاد میشه روز به روز، به شدت داره، با این همه تبلیغی که بر علیه اسلام دارن میکنن. اما آقا میگه که یه سری خصوصیت خوبم دارن. خصوصیت خوبشون چیه؟ میفرمان که خطرپذیری، ابتکار و انضباط، اینا ویژگی خوبشونه. خطرپذیری یکی از خصوصیات خوب غربیای، غربیای این خصوصیت مثبت رو به تبع آن آمریکایی‌ها که فرهنگ اروپایی را اول بار گرفتن خطرپذیرند. خطرپذیری میتواند جامعه را موفق کند. روح خطرپذیری واسه ابتکار میشه، واسه اقدام میشه، واسه انضباط میشه. اینا چیزای بسیار لازمی که تو جامعه اگه اینو نباشه پیشرفت به وجود نمیاد. بعد میفهمن که اینا رو حتی ما تو منابع خودمون هم داریم این مسائل رو، اما باید باز اینا رو یاد بگیریم، عمل بکنیم. سخت کوشی و پشتکار دارن که منشأ موفقیتشون بوده این سخت کوشیه. اینا مثلا خوابو به خودشون حرام میکنن، سختی میکشن. نخو ویژگی های مثبتشون هستش دیگه. حالا تو خصوصیت بدشون باز دوباره مطرح میشه تو این کتاب، بس قطع رابطه انسان با خداست. قطع رابطه انسان با خدا، که این جووناشون دچار سرگردانی و سرگشتگی هن. و به خاطر اینکه رابطه با خدا ندارن دیگه، هیچ امروز خدا نمیتونه آدمو سیراب بکنه. جوان به دنبال سیراب شدن از سرچشمه زلال است و اگر آن سرچشمه را پیدا نکند به انحراف مبتلا خواهد شد. اینا هم مشکلشون اینجا بودش که اومدن هدف زندگی رو کردن پول و ثروت، بعد اون موقع آرمانهای بلند، آرمانهای معنوی، تعالی روح از ذهنها زدوده میشود و این میشه خصوصیت فرهنگ غربی. گناه رو عادی کردند و پوچی و ابسوردگی و یأس از زندگی، دردی که امروز گریبان جوامع مادی دنیا و تمدن غربی را گرفته است، عدم اطمینان، عدم آرامش، عدم نقطه اتکای روحی، عدم انس و تواصل بین انسان و احساس قربت و انکسار است. یه تو جووناشون یأس و افسردگی و شوریدن بر آداب اجتماعی زندگی دیده می شود. نوع لباس پوشیدن ها، نوع آرایش کردن ها، اینا غالبا به خاطر این است که جوان ها از فضایی که بر او حاکم است به سطوح آمده است. همه اینا را هم آقا ریشه تو این می دونن که معنویت و ارتباط با خدا توی اونها نیستش. بعد میفرمایند که یه سیاستمدار برجسته غربی به من گفت دنیای ما دنیای پوچ و پوکی است و این را حس میکنیم. راست میگوید، این تمدن ظاهر پرزرق و برقی داشت اما باطن خطرناکی برای بشریت داشت. بعد قساوتی که اینا دارن، یعنی درونشون پلیدی که هستش، میفرمایند که از دهه 40 تا دهه 90 تو 50 سال 80 تا کودتای نظامی آمریکا توی دنیا را انداخته. ببینید کیا به قله ثروت و فناوری و سلاح و ساخت تجهیزات و چه دست پیدا کردن. وحشیگریشان این است، آدمکشی برای آنها عادی است. به قول خودشان خونسرد، یعنی خونسرد آدم میکشن. یعنی انگار نه انگار که کسی داره میکشه، انگار که مثلا رو زمین دارن راه میرن معمولی. آدم کشتن برای اینا انقدر عادیه، انقدر قسی القلبن، چون ارتباط با خدا ندارن. حالا برو موشک بساز، هواپیما بساز، وقتی حقیقت انسان رو نابود کردی. باطن زندگی غربی عبارت است از همان سبک زندگی مادی شهوت آلود، گناه آلود، هویت زدا، ضد معنویت و دشمن معنویت. اون بحث زنی که خدمتتون گفتم اینجا، زن در تعریف غالبا شرقی همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ سازی است و در تعریف غالبا غربی به مانند موجودی که جنسیت او بر انسانیتش میچربد و ابزار جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه‌داری جدید است معرفی میشد. بعد اما میفرمایند که انقلاب اومد یه الگوی سومی معرفی کرد، نه زن شرقی که بی نقشه تو تاریخ سازی، نه زن غربی که جنسیتش میچربه به انسانیتش، زن مسلمان در این افافش در متن و مرکزه، شریف محجبه است، نقش‌آفرین توی اجتماع، کار اصلیش تربیت هستش و جایی هم که لازم باشه توی اجتماع وارد میشه، که الان دنیای امروز به شدت نیاز داره که زنها بخششون توی اجتماع ورود پیدا بکنن. بعد یه نقطه ضعف غرب اینه که مسئله زن را مطرح میکنن اما اصلا اسم خانواده را نمیآورن، با اینکه زن از خانواده جدا نیست، که اینم یه نقطه دیگه است که اینجا خدمتتون عرض شد. فصل بعدی در مورد علم و فناوری غرب. فرمان که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به خاطر علمی که تحصیل کردن توانستن همه دنیا رو تصرف کنن. ما با این سابقه علمی که داشتیم غفلت کردیم، با این استعدادهای درخشان دیگران جلو افتادن در طول تاریخ ها، این اصل تاریخی. ما باید این را جبران کنیم. ما باید این را جبران بکنیم که نگاه می‌کنیم می‌فرمان که این ایرانی‌ها هستن که تو بسیاری از علوم رایج دنیا پایه‌گذار اولیه اون علوم بودن. تو ریاضی، تو فیزیک، تو پزشکی، تو نجوم ایرانی‌ها پایه‌گذار بودن. اصلا رنسانس اروپا ترجمه مطالبی بود که از کشورهای اسلامی گرفته بودن. شما حتی نگاه می‌کنی راجر بیکن که اولین یکی از اولین پرچمداران علم توی اروپا بوده، خودشون آدمای دینی ان، خودش آدم دینی بوده. بعد نگاه می‌کنیم یه گروه کشیشی داشتن که بسیار زهدگر بودن، خودشونو تابع سان فرانسیس میدونستن. بعد سان فرانسیس، این همین سان فرانسیسکویی که آمریکا هم هستش، به اسم اونه، به اسم یه قدیسشون هستش. منتها اینا یه مقداری مذهبی های روشن بودن، بین اون مذهبی هایی که تو اروپا بودن یه ذره روشن‌تر بودن، ولی خب اینا بازم حرکتشون از آدمای دینی شروع شدش. ولی اروپای اون زمان دیگه علم و مقابل دین قرار داد کشیشا، و مثلا دانشمند رو به جرم کشف علمی زندانی میکردن، شلاق میزدن، حتی آتیش میزدن. دیگه فضا به این سمت که رفت کاملا خرافاتی و تعصب‌آلود شدش مسیحیت اون زمان. اینا کلا دیگه علم و سیاست از همدیگه جدا کردن و گفتن که اون بهشتی که ادیان میخوان به انسان ها بدن ما تو دنیا براشون میسازیم. غرب این شکلی اومد جلو، غرب این شکلی اومد جلو. بعد آقا میفرمان که این بهشت امروز به جهنم تبدیل شده است. بهشتی که غرب میخواست برای ما بسازه به جهنم تبدیل شده. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر مبانی غلطی که داشتن. انسان رو تک بعدی دیدن، مبنا رو گذاشتن بر اصالت لذت، جنبه معنوی انسان رو در نظر نگرفتن، تو اون بعد اصالت لذت هم جلو رفتن واقعا. ولی بالاخره یه جای این صداش در میاد، بالاخره یه جای این میزنه بیرون، این اراده مشخص میشه یه جا. و اینا چون علمشون بیشتره رفقای، ارادی که ما داریم اینه، چون علمشون بیشتره احساس میکنیم فرهنگشون هم بهتره. گرفتن ما باید علم اونا رو بگیریم، اما گرفتن علم از دیگران با گرفتن فرهنگ دیگران اشتباه نشود. این مغالطه بزرگی است که کسی بگوید علم غربی ها خوب است پس فرهنگ و سیستم و زندگی و اخلاقشان هم خوب است. نه، اینها با هم ملازمه ای ندارد. علمشون خوبه اما این علم داره بهشون ضرر میزنه، داره به اون انسانیتشون ضرر میزنه. ما نگاه که میکنیم امثال ابن سینا، محمد ابن زکریاها، خوارزمی‌ها، اینا تو فرهنگ غربی روش نکردن. حتی خود دانشمندهای غربی هم که اون اولین نفرات و بنیانگذاران علم توی غرب بودن، هم اونا تو خود فرهنگ غرب روش نکرده بودن. نتیجه این فرهنگ یعنی خودشون نشون نداده بودش. بعد که این فرهنگ پیشرفت میکنه اینا چیکار میکنن؟ انگلیسی‌ها و هلندی‌ها و پرتغالی‌ها و فرانسوی‌ها و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی راه افتادن، رفتن به اطراف دنیا. آنقدر با ابزار علم و فناوری در دنیا فاجعه آفرینی کردند که اگر اینها رو جمع کنند یک دایرة المعارف عظیم خواهد شد با ده‌ها مجلد و گریه‌آور. دیدار با نخبگان سال 89 اینو فرمودن. توی چین فاجعه آفریدن، توی آفریقا فاجعه درست کردن، توی هند فاجعه درست کردن. یعنی جوانا واقعا اینا رو بدونن حالشون به هم میخوره از فرهنگ غرب. فقط متاسفانه فیلماشون رو دیدن و میگن وای چقدر قشنگ، باری کلا اینا زحمت کشیدن پیشرفت. بابا اینا جنایتکارن، اینا خونخوارن، این شکلی اینا پیشرفت کردن. توی فصل بعدی حالا آقا در مورد مواجهه ایرانیان با فرهنگ غرب و تمدن غرب صحبت میکنن. این فرمان که از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه مبارزه با دین و تلاش برای منزوی کردن دین شروع شد. البته عده‌ای میگن که از زمان رضاخان و مربوط به قاجار نمیشه، اما نه، از زمان قاجار شروع میشه این ماجرا. تو زمان پهلوی شدت میگیره. تو این 100 150 سال اخیر نه دوران انحطاط و ورود مدرنیته به ایران هستش. و تعبیر قشنگی داره آقا، میفرمان که دوران انحطاط ما از اواسط قاجار به بعد، حالا قبلش هزار کند میشدیم، هزار تند میشدیم، اما اون دوران ما افسون شدیم. افسون در مقابل چه چیزی؟ در مقابل یک موجود تازه نفس زنده نگاه کننده به مسائل جهان به صورت ریز و کلان، و اون تمدن صنعتی و پیشرفته علمی غرب بود. یعنی ما انگاری مست شده بودیم، مسخ شده بودیم، میخکوب شده بودیم که فقط نگاه بکنیم اینا کیان، ما هیچی نیستیم، چقدر اینا رشد دارن، و کلن خودمون رو از دست بدیم. یعنی مقلد محض بشیم، خودباخته محض بشیم، آداب و رسوم خودمون رو بهش بدبین بشیم، به هر چیزی که داریم بدبین بشیم. این میشه افسون شدن، این میشه سحر شدن، این میشه مسخ شدن. یکیش میشه کشف حجاب، یکیش میشه کلاه پهلوی، یکیش میشه هزار تا چیز دیگه که توی مملکت اومدش و فرهنگ این مملکت رو هدف گرفت. کلا فرهنگ غنی که این مملکت داره رو کلا هدف گرفت و تمام روی خودباوریمون ازمون گرفت که انگاری ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بعد آقا میفرمان که حالا تا قبل از اواسط قاجار اصلا اینو خبر نداشتن چی به چیه. تا دوران فتحعلی‌شاه اصلا ملتفت نبودن که چه خبره، کی به کیه، چی به چی هستش، در جریان اینا نبودن. بعد که در جریان قرار گرفتن فضای کشور به این سمت رفت که ما اگر میخوایم پیشرفت بکنیم باید تقلید محض بکنیم، همه چیز غرب رو بگیریم، همه ی امتیازات، همه چیزا رو بدیم به غرب، اونا بیان ما رو پیشرفت بدن، بشینیم تا ما رو پیشرفت بدن. تا حالا آقا میگه ببینید مخالف پیشرفت غرب نیست، انکارم نمیکنه، اما ما باید تبادل فرهنگی بکنیم، نه که مورد تهاجم فرهنگی قرار بگیریم. بحث ورود دانشگاه برای همین قضیه بود، بحث رفع حجاب، اونم با سرنیزه‌ای که رضا شاه حجابو برداشت، با اینکه لباسا رو کوتاه کردن برای مردا، کلاه گذاشته بودن، اینا همه از غرب گرفته بودن دیگه. و جالبه یه عده‌ای که دنبال آزادی هن طرفدار رضا شاه که لباس مرد و زن رو به زور عوض کردش. بعد ورود دانشگاه به ایران بودش، نه به خاطر اینکه علم به ایران انتقال پیدا بکنه، نه، به خاطر اینکه یک نسلی تربیت بشه که ایرانی باشن اما فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی فکر کنن، آرزوهاش آرزوی آمریکایی، یعنی اون مدلی فکر کنن، فکرشون بشه فکر اونها، اونها هم که تسلط و قدرت دارن میتونن منافعو بگیرن، فکر اینا هم که همون فکر اونها دیگه، چی از این بهتر و راحت تر دیگه. فصل بعدی در مورد سلطه غربه، اصلا معنای استکبار چیه؟ استکبار کلمه قرآنیه که به معنای این استش که کسی یا دولتی حق دخالت بر دیگران رو برای خودش روا میدونه، حق تحمیل بر دیگران رو برای خودش روا میدونه، هم دخالت هم تحمیل، و پاسخگو هم نیست، پاسخگو به هیچ کس هم نیستش. این طبیعت نظام سلطه است، اینا این شکلی هست. بناشون هم به اینه که خودشون دائم پیشرفت بکنن و بقیه هم حق پیشرفت ندارن، باید متوقف بشن. بعد فکر نکنید اینا هر جا رفتن اونا عقب مونده بودن، پیشرفت نداشتن، نه، اینا وقتی وارد هند میشن، هند صنعت داشته، جلوشو گرفتن، نذاشتن پیشرفت بکنه، صنعت بومی هند رو متوقف کردن، برنامه ریزی کردن که اونا نیاز پیدا کنن به واردات انگلیس، به تولیدهای انگلیس، دنبال همینن دیگه. بگن چی کار دارن بیان تو ایران، چی کار دارن برن تو هند، دنبال اینن که بقیه رو وابسته خودشون بکنن. از ثمره های تمدن اینا این شدش که تمام ارزش های انسانی و اخلاقی هیچ اهمیتی نداره وقتی پای منافع دولت ها وسط میادش. بعد آقا میفهمن که تا وقتی اینطوری است نباید ریشه خشونت رو جای دیگه جستجو کرد، ریشه خشونت اینه. بعد رفقا میخواین ارزش فرهنگ خودمون رو بدونیم، ببینیم ما چقدر با ارزشیم، نگاه بکنید همچین موجودات خبیثی چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل از تفکر اسلامی در حاشیه و انفعال قرار بگیرد. مگر چه معانی و ارزش هایی در اسلام وجود دارد که مزاحم برنامه های قدرت های بزرگی است؟ و چه منافعی در تصویر سازی غلط از اسلام تأمین می شود؟ برای چی میخوان اسلام رو خراب بکنن؟ چون همه اینا رو خراب میکنه اسلام. اسلام نشون میده که اینا حقوق بشرشون دروغه، عدالتشون دروغه، دموکراسیشون دروغه، واقعا پول حرف اول و آخر میزنه توی انتخاباتشون، آرای مردم تقریبا هیچ نقشی ندارد، آنچه که حرف اول و آخر میزنه پول و سرمایه داری و شیوه های تبلیغاتی مدرن همراه با فریب و جذابیت است که نظر آحاد مردم سطحی نگر رو تغییر دهد. اینا با این سلاح ها میان جلو. بعد حرف از آزادی میزنن، میگن که یه دونه روزنامه پیدا نمیشه توی غرب که متعلق به سرمایه‌دارا نباشه. تو بی‌عدالتیشون دمای 42 درجه میگن که آقا مثلا فلان موقع فلان جا دمای 42 درجه داشت، این تعداد آدم مردن. ای با 42 درجه هوا مگه میمیرن آدم ها؟ بله، کیا میمیرن؟ آدمایی که بی سرپناه زندگی میکنن، آدمایی که بی سرپناه زندگی میکنن با 42 درجه گرمای هوا هم ممکنه بمیرن. اینا با این ثروت عظیم هنوز اینا رو دارن، این بی‌عدالتیشونه دیگه. حالا اینایی که از امکانات این مملکت استفاده میکردن دیگه الان محروم شدن، محروم شدن. ایران گفته دیگه تموم شد، سودجویی که از ما میخواستین داشته باشین شما، و بقیه کشورها هم دارن بیدار میشن، اما نقطه کانونی جمهوری اسلامیه. میخوان اینا، آقا میفرمان که اینا دنبال اینن که یه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزنن، اینا مایه عبرت برای بقیه قرار بدن که نگاه کنین هر کی جلو ما وایسه این شکلی میشه ماجراش. فیلم درست میکنن، تبلیغات میکنن، اسلام هراسی راه میندازن، اهانت به رسول الله میکنن، میان یه کاری میکنن که بقیه اروپایی ها نگران بشن از حضور مسلمون ها، میان معانی رو جابجا میکنن، فساد میارن به جای آزادی، میان وابستگی میارن به اسم عقلانیت، میان به نیت این که مثلا ما توسعه و ترقی میخوایم بیاریم، مصرف زدگی و اشرافیگری و دنیاگرایی میارن، بازی میکنن دیگه. یه ذره باید زرنگ بود دنیای امروز تا بفهمیم کی به کی و چی به چیه. آدم برای اینکه گیر نیفته باید یه ذره زرنگ باشه، خوب نگاه بکنه مسائل رو. میان داعش رو درست میکنن، بعد خودشون ائتلاف ضد داعش درست میکنن، اصلا دیوونه خونه ایه دیگه. یعنی فقط دارن یه سیرک درست میکنن، ولی خیلی حرفه‌ای، خیلی حرفه‌ای. بعد مثلا میگن که ما با انرژی هسته‌ای شما مشکل داریم، ما با نمیدونم بمب اتم شما مشکل داریم، که اینا دروغ پشت دروغه. شما ماهیت اینا رو برید ببینید، گذشته اینا رو برید ببینید، اینا با پیشرفت مشکل دارن. بلایی که سر هندی ها آوردن، هندی ها که خودشون صنعت داشته نابود کردن، بقیه بعد وابسته ما باشن. چرا؟ چون ما اینجوری سود میکنیم. حالا اینجا آقا میفرمایند که واقعیت این است که مخالفت آنها به خاطر اصل انقلاب و اصل تشکیل نظام اسلامی است. و این انقلابی که شکل گرفته، میفرمایند که نگاه تمام مردم زیر ظلم دنیا رو به خودش معطوف کرده، که یکی یه جا بلند شده میگه من جلو این میخوام وایسم، من جلو این نظام سلطه میخوام وایسم، اجازه سلطه رو میخوام ندم. که از این دوران داریم عبور میکنیم دیگه. یعنی این دوگانه‌ای که توی دنیا شکل گرفته، دوگانه اسلام و استکبار، داره این مستکبرین رو به خاک سیاه میشونه. اینا روز به روز دارن ضعیف‌تر میشن، از همه لحاظ دارن ضعیف‌تر میشن، همه لحاظ سیاسی، همه لحاظ اقتصادی، همه لحاظ فرهنگی. و دونه دونه کشورها دارن استقلال خودشون رو از اینا جشن میگیرن. اما یه مسئله‌ای هستش، یه مسئله‌ای هستش. آقا میفرمان که مثلا یک کشوری مثل هند تونست از نظر سیاسی خودشو نجات بده، یا لحاظ اقتصادی توانست خودشو نجات بده دست این، اما نظر فرهنگی نه، از نظر فرهنگی نتونست نجات بده. که بازم وقتی از نظر فرهنگی اون مدل نگاه فرهنگو ببری جلو، هر چقدر باز پیشرفت کنی باز به انحطاط میرسی. حالا نقطه پایانی دشمن کجاست؟ خیلی این زیباه که این وظیفه همه ماهاست. این دشمنی ها ادامه پیدا می کند. تا کی ادامه پیدا می کند؟ تا وقتی که شما قوی بشوید، تا وقتی ملت ایران آنچنان قوی بشود که دشمن مأیوس بشود از تهاجم سیاسی یا امنیتی یا نظامی یا اقتصادی یا تحریم و غیر ذالک. ما باید قوی بشویم، باید در داخل خودمان را قوی بکنیم. این راهی استش که اگر ما بریم جلو، مطمئن باشید که خدای متعال شما را نصرت خواهد کرد و در مقابل دین ستیزی ها و قانون شکنی ها آرام ننشینید، بی تفاوت نباشید و بدانید انشالله آینده متعلق به شماست. ما محکم میریم جلو انشالله و این دشمنی ها رو تموم میکنیم. این دشمنی های تاریخی که بعد از رنسانس اینا شروع کردن، تمدن های اسلامی رو نابود کردن، با علم سلطه پیدا کردن به ما، اینو نابودش میکنیم انشالله با حرکت کردن و قوی شدن. و الان دیگه آقا میفرمایند که بس دیگه، اتفاقی که الان دارن برای ما رقم میزنن تهاجم و غارت و قتل عام فرهنگیه. اینا دنبال اینن، این فضا رو میخوان توی کشور ما ایجاد بکنن. و با چی میخوان این اتفاق رقم بزنن؟ اون موقعی که توی اندلس مسلمین حکومت داشتن، اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن ما میریم جووناشون رو فاسد میکنیم. چیکار کردن؟ تاکستان وقف کردن که شراب درست بکنن، مجانی در اختیار جوونا قرار بدن. بعد جوانا رو هم سوق دادن به سمت زنان و دختران خودشون. یکی از چیزهایی که باعث فساد شد همین این مسئله بود و کلن از بین بردن اون مملکت و اون تمدن رو. همین کار میخوان با ما بکنن الان دوباره، که کور خوندن عمرن بتونن این کار بکنن. انواع تهاجمشون هم یکی جنگ سخته، یکی جنگ نرمه، همین مسئله که عرض کردم خدمتون. یکی دیگه هم استعماره. استعمار یعنی چی؟ یه موقع بودش مثلا اون 3-4 قرن پیش، اینا میرفتن یه مملکتی رو میگرفتن، اموالش رو غارت میکردن، آدماشون رو اونجا میذاشتن به اسم اینکه ما میخوایم پیشرفت بکنیم و اینا. یه موقع دیگه این استعمار بود، یه موقع دیگه استعمار فرانو بود. یعنی چی؟ یعنی اینا نمیومدن اونجا رو بگیرن، خب کودتا میکردن، یا آدمایی اونجا سر کار می آوردن که از خودشون باشه، با اینکه ایرانی طرفا رضاخان محمد رضاه، خب ولی حافظ منافع اوناه. این مدلی تسلط پیدا میکردن بهشون. یه مدل دیگه استعمار هست، استعمار فرانو. این استعمار فرانو چیه؟ اینطوریه که بالاتر از استعمار نو یک استعمار دیگر است. ایادی خودشان را به کشورها بفرستند و با پول و تبلیغات و اقواگری های گوناگون و رنگین نشان دادن و متوجه نشان دادن چهره مستکبران ظالم عالم بخشی از ملت ها را اقوا و تحریک کنند. یعنی یه کاری بکنن که مردم اصلا دوست داشته باشن اونا رو، دیگه اصلا به حاکمیت اینا کاری ندارن، مردم دشمنان خودشونو دوست دارن. یه مثالی میزنن آقا، یه مثل اینو که یه دونده یه کاری بکنه که این حریفش رقیبش معتاد بشه، یعنی خودش بره اعتیاد و انتخاب بکنه، دیگه اصلا چه برنامه ای از این بهتر؟ یه کاری بکنی که خود دشمنت به خودش ضربه بزنه. استعمار فرانو اینه که اینا یه کاری میکنن که ما خودمون با دستای خودمون رو نابود بکنیم، یه ملت خودش با دستای خودش رو نابود بکنه. حالا تو چه عرصه‌هایی میخوان این کارو بکنن؟ اولی الغای یأس و ناامیدی. فعالترین برنامه‌های آن مأیوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، واران نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیب کوچک و کوچک نشان دادن محسنات بزرگ یا انکار آنها، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است. اینا دنبال اینن، میخوان این کارو بکنن. مورد بعدی چیه؟ نفی خودباوری و تحقیر ملی. تزریق میخوان بکنن تو ذهن ماها که ما بدون غربی‌ها نمیتونیم. یه ملتی که وقتی همچین چیزی رو تو ذهنش تزریق بکنی، دیگه همون اتفاقی میفته که خدمتتون عرض کردم، خودش با دست خودش رو نابود میکنه. بعد خیلی راحت ما فیلمایی که این افکار رو تزریق میکنن، تبلیغاتی که این افکار رو تزریق میکنن در اختیار هم قرار داره. آقا میفرماین که اینا هر فیلمی که برای ملتهای دیگه میسازن جنبه تهاجم داره. تو بعضی از اخبار بودش که کشورهای اروپایی تصمیم گرفته بودن با فیلمای آمریکایی مقابله بکنن. تازه مسلمان نیستن این اروپایی‌ها، اما احساس خطر میکردن از تهاجمی که اونا دارن میکنن. بعد ما مثلا بعد انا حرف بزنیم سر اینکه آقا بی سی رو اجرا بکنیم یا نکنیم. هنوز ما رسیدیم به اون حرفی که صدها سال باطل بودنش معلومه که نباید فرهنگمون رو وابسته بکنیم، ولی هنوز انگاری بعضیا درگیر این قضیه هستن. اینم ریشه توی یه مرحله جنگ نرم داره که آقا بهش اشاره میکنه که یکی از کارهایی که اونا میکنن نفوذ در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیریه. یعنی محاسبات غلط برای ما به وجود میارن، با محاسبات غلط تصمیم غلط هم ما میگیریم. آره آقا مردم دیگه نمیتونن، نمیکشن، این یه تحلیل غلطه دیگه. مردم همه برگشتن، شاید یکی که الان داره صوت منم گوش میده این تحلیل رو داشته باشه، ولی بدون تحلیلش دلیل غلطیه. این همون جنگ نرم است، همون تصمیم سازی است که باعث میشه که شل بکنه آدمو. آدمی هم که شل بشه نمیتونه محکم حرکت بکنه، رو اصول خودش وایسه، یکی به نل میزنه، یکی به میخ میزنه، آخر سرم هیچ چی گیرش نمیاد، به هیچ جا نمیرسه. اما سرنوشت تمدن غرب چی میشه؟ فصل بعدی این کتابه. آقا میفرماین که تمدن غرب تا حالا مگه تونسته زخمای کهنه بشریت رو علاج کنه؟ آیا فقر در دنیا از بین رفت؟ گرسنگی از بین رفت؟ ظلم و تبعیض از بین رفت؟ آرامش خاطر انسان ها تأمین شد؟ مهربانی و صفای بین انسان ها تأمین شد؟ یا بالعکس دوره بعد از استعمار اینا یه دوره بوده که یک الگوی پیشرفت ناموفقه؟ الگوی پیشرفت غربی الگوی پیشرفت ناموفقی هستش که به ثروت رسید اما بشریت رو دچار فاجعه کردش. برید نها کنید دیگه، آمارایی که از خودکشی هستش، از تجاوز هستش، از سرقت توی دنیا هستش، از احساس پوچی، از ناامیدی، از تمام این مسائلی که مهمترین مسائل یک انسانه ولی فوران میکنه. یعنی شاید آسایشه باشه، کنترل میزنی در پارکینگ میره بالا، اما آرامشه نیست، قلب آروم نیستش. چیه مشکل؟ مشکل از کجای آنچه که امروز دارد اتفاق میفتد ناشی از خطای در نگاه فلسفی و بنیانی در فکر غرب به جهان و انسان است. خطای در جهان بینی است. نشناختید انسان رو، نفهمیدید انسان به چه سمتی باید حرکت بکنه. بعد اینا مسائلی هستش که تو میان مدت و کوتاه مدت خودش نشون نمیده. آقا میفرمایند که بعد از دو سه قرن این خطاها دارد خودش را نشان میدهد و بدانید که اینها را زمین خواهد زد. بدانید که اینها را زمین خواهد زد. همینطوری هم خواهد شد. داریم میبینیم ما دیگه نشونهاشو. بیشترین جنگا مال این دوران بعد از تمدن غربه. بیشترین کشتارا، بیشترین قساوتها، زشترین رفتارهای آدما همش تو همین دوران به وجود. کجا آدما
قرون گذشته این کارهای مسخره میکردن، خودشون شبیه حیوان میکردن، حیوان باز میشدن، هم جنس باز میشد. اینا برای همین دورانه. اینکه جهانی و بین المللی میشه این ایرادا، ثمره این تمدنه. آقا میفرمان که اینا دو تا پایه داشتن، پایه فکری و پایه عملی که همون نظامی و سیاسیه، که هر دوتاش در حال تزلزله. بعد میفرمان که اوضاع شبیه اوضاع بعد از جنگ جهانی اوله، ولی در جهت عکسش، که بعد از جنگ جهانی اول بود که آمریکا و غرب و اینا پیشرفت کردن، رشد کردن و دونه دونه رفتن قله های عالم رو فتح کردن، اما الان در عکسش هستش، این در حال سقوطن. حالا این جملات رو گوش بدید. به 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 به. شما جوانها آن روز را خواهید دید که این دنیای متمدن غربی از نبود معنویت دچار هلاکت و نابودی خواهد شد. از اوج توانایی و اقتداری که امروز از آن برخوردار است، به حضیض ذلت و ناتوانی خواهد افتاد. نتایج فعل و انفعالات تاریخی سریع و زودرس نیست. روزی این نتایج دیده خواهد شد که دیگر علاج پذیر نیست و آن روز برای تمدن غربی فرا خواهد رسید. هشدارش را همین امروز خود آنها هم می‌دهند. وحشیگری اخلاقی جوامع مترقی و متمدنی که از معنویت بویی نبردند روز به روز بیشتر خواهد شد و همین وحشیگری لغزشگاه بزرگ تمدن غربی امروز است و آن را سرنگون خواهد کرد. این جملات آقا هستش سال 83، برای امروز و دیروز هم نیست، برای 20 سال پیشه. و واقعا ما داریم بیشتر این حرفا را بهش پی میبریم بعد از 20 سال و خیلی نزدیکیم به نظرم. بعد آقا در مورد دنیای امروز میفرمان که امروز جای حرفهای اسلام است. حالا ما تو این مرحله هستیم، ما باید بریم دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت که با افکاری که غرب توی دنیا رایج داده کاملا متفاوته. نفی سلطه غرب رو میکنه، سلطه اقتصادیشون، سلطه سیاسیشون، سلطه فرهنگیشون. بعد آقا در مورد نوع مواجهه ما با غرب میفرمان که ما بعد، حالا همون مطلبی که من اوایل کتابم اشاره کردم خدمتتونم و باز دوباره تو این فصل بهش اشاره شده، که ما بعد نکات خوب رو بگیریم، نکات بد رو کنار بزنیم. ما شاگردی میکنیم اما قرار نیست همیشه شاگرد بمونیم، اونا همیشه شاگرد میخوان. ما از فرهنگشون گزینش شده اون چیزایی که مفیده رو بر میداریم، اون چیزایی که مضره رو میریزیم دور. برخورد حکیمانه با فرهنگ غرب، چقدر روشنبین و نگاه زیبایی داره آقا. نه متحجرانه کلن پس میزنه اون فرهنگ رو، نه اینکه مثل این غرب زده ها کلن افسون و مقهور اونا میشه و فکر میکنه مثلا اون الان چه خبرن، چی هستن. نگاه میکنیم اون چیزی که از هر چیزی که فرهنگشونه 10% به دردمون خورد، 10%شو برمیداریم. نگاه میکنیم یه چیزیشون 20% به درد ما میخوره، 20%، یه چیزیشون 100% به درد ما میخوره، همون 100% رو برمیداریم و ما شاگردی میکنیم برای استاد شدن. این خیلی مهمه. جمع بندی کتاب که قسمت آخرم هستش، میفرمان که حالا ما تو این مبارزه هستیم. اول از همه که باید به کلی از همراهی و کمک غربی ها چشم بپوشیم، منتظر کمک اونا نباشیم. چیزی که از تاریخ و فرهنگ اونا برمیاد انتظار خنجر از پشت زدنه، انتظار این استش که خیانت بکنن، اما انتظار کمک و صداقت و اینا نمیشه داشت. حالا اونا به این نتیجه رسیدن که اگر ایرانیا اراده یه چیزی رو بکنن حتما بهش میرسن. ببینید ما بیشترین تحریمامون برای هسته‌ای و موشکیه و بیشترین پیشرفتامون هم برای اونجا. اینا به این نتیجه رسیدن ایرانیا اراده بکنن میرسن. بعد حالا با این اراده مبارزه کردش چجوری؟ خب مانع میندازیم نمیشه، سنگ میندازیم نمیشه. باید چیکار بکنیم؟ باید یه کاری کنیم ایرانیا اراده اصلا نکنن. باید ارادهشون رو ضعیف بکنیم. بعد میفرماد آقا که میلیاردها دلار پول خرج میشود برای اینکه اعتقادات سیاسی و دینی ما خراب بشه. اینا دنبال این قضیه ان و نقطه‌ای که دشمن داره میزنه اینجا، نقطه‌ای هم که ما باید براش تلاش بکنیم و مبارزه بکنیم اینجا هستش. ایجاد امید، ایجاد ایمان تو دلهامون که ایشالله بتونیم به اندازه خودمون باری از این نظام اسلامی عزیز برداریم. ایشالله که در پناه خدا باشید و انقلابی واقعی. یا علی مدد.